شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح سه شنبه 20 اسد سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 10 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: تقاضای رئیس جمهور غنی از پاکستان بر نابود ساختن طالبان، کشته شدن بیش از 40 نفر در ولایت دیاله عراق و رخنه هکرهای چین و ایمیل مقامهای امریکایی، گزارش از حضور جنرال دوستم در فاریاب،
از نارینم اوجه قطعات از طرف نارینم از طرف
عکس‌العمل ها به بیانات دیروز رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در ارتباط به پاکستان از جمله مطالب است که در نیم ساعتی که در خدمتتان هستیم خواهید شنید. مشروع خبرها را از من جیلا سمیعی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به عکس‌العمل پاکستان به بیانات انتقادآمیز رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به پاکستان در صفحه توییتر خود یک بار دیگر تصریح کرد که تصامیمی که حکومت پاکستان طی چند هفته آینده اتخاذ خواهد کرد بر روابط چند دهه آینده بین دو کشور تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار چند روز اخیر در افغانستان را یک نقطه عطف خوانده میگوید: رابطه افغانستان با پاکستان بر منافع ملی افغانستان استوار است. اگر افغانها همچنان کشته شوند، رابط مفهوم خود را از دست می دهد. آقای غنی از حکومت پاکستان خواست تا طالبان را سرکوب کند.
ما نمی توانیم پیش از این شاهد به زمین ریختن خون مردم خود در جنگ باشیم که از بیرون صادر و بر ما تحمیل می شود.
حکومت پاکستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آن کشور با از دست دادن بیش از 60,000 نفر خود قربانی بزرگ دهشت افغانی بوده و درد و رنج مردم و حکومت افغانستان را درک می کند. دو حمله با بم در ولایت دیاله عراق شب دوشنبه منجر به کشته شدن 42 نفر شد. مرگبارترین حمله در نزدیکی بقوبه مرکز این ولایت زمان رخ داد که یک موتر تعبیه شده با بم توسط یک فرد انتحاری در وسط یک بازار مزدحم منفجر شده 35 نفر را کشته و 72 تن دیگر را زخمی کرد. حمله دومی در قریه کنان بمگذار انتحاری خود را در یک ساحه مسکونی منفجر کرد که منجر به کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 15 تن دیگر گردید. ایالت دیاله بعد از حمله مرگبار گروه دولت اسلامی در آن ولایت در ماه قبل که 115 نفر را کشت، خواهان مساعدت‌های بیشتر امنیتی از جانب حکومت شده بود. کم از کم 6 منصوب امنیتی در یک سلسله حملات در ترکیه کشته شد. در این حال 2 زن مسلح روز دوشنبه بر کنسولگری ایالات متحده در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، تیراندازی کردند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
حمله کنندگان بعد از فیر متقابل پلیس موفق به فرار شدند، اما بعدن یک تن از آنان توسط پلیس توقیف شد. مقام‌های حکومتی ترکیه گفتند که آن زن عضو حزب چپگرای جبهه آزادی خلق انقلابی است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی آن گروه را یک سازمان دهشت افغانی میپندارند. در این روز در جنوب شرق ترکیه بم کنار جاده 4 منصوب پلیس را کشت و شورشیان کردی بر یک هلیکوپتر حمله کرده و یک سرباز ترکی را کشتند.
درگیری ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز دوشنبه شدت گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین به وزیر خارجه حکومتش دستور داد تا مذاکرات اضطراری را با همتاهای آلمانی، فرانسوی و روسی خود در مورد افزایش خشونت ها انجام دهد. صفحه اینترنتی ریاست جمهوری اوکراین گزارش داد که 200 جنگجوی جدایی طلب با استفاده از تانک ها بر قریه نوولاسپا حمله کردند. این قریه بین دونتسک، شهر تحت کنترل شورشیان، و ماریپول که تحت اداره حکومت است، موقعیت دارد. یک محکمه در بریتانیا دوسیه جنجالی استرداد رئیس استخبارات رواندا را که در اسپانیا به خاطر جرایم جنگی تحت تعقیب قرار دارد مسدود کرد. تفصیل بیشتر را باز هم از خالد مفتون میشنویم.
این فیصله محکمه لندن به مفهوم آن است که جنرال کرنزی کراکی، عضو برجسته حکومت پال کاگیم، رئیس جمهور رواندا میتواند به کشور خود برگردد. محکمه اعلام کرد که قوانین بریتانیا اجازه نمیدهد تا کسی که تبعی بریتانیا است به خاطر جنایتی که در خارج از کشور مرتکب شده است در این کشور محاکمه شود. کراکی در ماه جون بر اساس حکم بازداشت صادر شده از جانب اسپانیا در بریتانیا توقیف شد. اسپانیا میگوید او در نسل کشی سال 1994 میلادی در رواندا دخیل بوده است.
یک مرد امریکایی روز دوشنبه به اتهام دسیسه چینی و تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در ایالت نیوجرسی امریکا توقیف شد. این فرد که نادر سعاده نام دارد با همدستی برادرش الله سعاده و چند نفر دیگر از نیویورک و نیوجرسی برای فراهم آوری منابع حمایتی برای گروه های دهشت افغان فعال بودند. سعاده در ماه می به شهر عمان اردن سفر کرده و قصد پیوستن به گروه دولت اسلامی را داشت، اما توسط مامورین اردنی توقیف شده بود. الله برادر نادر نیز در 29 جون توقیف و در انتظار محاکمه می باشد. و یک شبکه خبری امریکا گزارش می دهد که هکرهای چینایی از سال 2010 قادر به رخنه به ایمیل های شخصی مقام های امریکایی شده بودند. شبکه خبری NBC از قول مامورین استخباراتی می گوید که ایمیل شخصی تمام مقام های ارشد اداره امنیت ملی و مقام های تجارتی امریکا هدف این عملات بوده و نوز هم جریان دارد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، برای پاکسازی مناطق از وجود طالبان لباس نظامی پوشیده و به خط اول نبرد در ولسوالی المار ولایت فاریاب رفته است. پیش از این جنرال دوستم به مردم گفته بود تا پاکسازی مناطق از وجود مخالفین آرام نخواهد نشست. شرح بیشتر از همکارم میرویس بیژن.
از نارینم یه راه دیگه کجاست که سر چی میشه؟
بادغسه، بله.
پس از یک هفته برنامه ریزی نیمه شب گذاشته، جنرال عبدالرشید دوستم در مشارکت با نیروهای امنیتی در خط اول جنگ در ولسوالی المار فاریاب حضور یافت. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، برای پاکسازی مناطق تحت تصرف گروه طالبان در این ولسوالی گام برداشته است. در این نبرد جنرال دوستم فرماندهی جنگ را به عهده داشت و پایگاه اصلی والی طالبان در المار فاریاب را به تصرف درآورد. نقیب الله فائق، نماینده مردم فاریاب در مجلس و یکی از نزدیکان جنرال دوستم، میگوید در عملیاتی که از شب گذشته جریان داشت، چندین منطقه از جمله المار که یک پایگاه طالبان به شمار می‌رفت به تصرف نیروهای حکومتی قرار گرفت.
پایین تا نوار سیصد ولسوالی المار به تصرف طالبان تا دو هفته پیش قرار داشت. خود جنرال مستقیما در رهبری جنگ اشتراک داشت. عملیات آغاز شد. منطقه بسیار مهم از جمله قرهی المار با تصرف نیروهای حکومتی در آمد و همچنان در کوهستانات مناطق زیادی را طالبان گرفته بودند و مناطق هم با تصرف نیروهای حکومتی در آمد.
این نماینده مردم فاریاب میگوید که حضور معاون اول ریاست جمهوری سبب شد تا گروه طالبان مقاومتشان را در مقابل عملات نیروهای امنیتی از دست بدهند. بر اساس معلومات افراد نزدیک به جنرال دوستم، قرار است که در برنامه های بعدی شماره از ساحات فاریاب، آستان بابا، میرشادی و شاخ در این ولایت که مکنون در کنترل طالبان قرار دارد را پاکسازی کنند. هنوز هم ساحات شاخ، خواجه کینتی و تربت ولایت فاریاب از ساحات است که شاهد حضور گسترده طالبان می باشد. با حضوریابی بیشتر از یک هفته ای جنرال دوستم، حالا مردم زندگی عادیشان را در فاریاب پی گرفتند. بیجا شدگان ناشی از جنگ ها دوباره به مراکز ولسوالی و قریه هایشان برگشتند، ولی هنوز هم بیمیان را دارند که در صورت برگشت جنرال دوستم به کابل، احتمالا حضور طالبان در مناطقشان آفتابی شود. با وجودی که دست کم شمار اندک از طالبان برای پیوستن به حکومت به جنرال دوستم چراغ سبز نشان دادند، اما تا هنوز گروه از طالبان برای یکجا شدن با جنرال دوستم دست از جنگ نکشیدند. بس حضور جنرال دوستم به فاریاب با توجه به واکنش های این مقام ارشد حکومت وحدت ملی بیشتر روح دهی نیروهای امنیتی و تضعیف پایگاه های مخالفین بوده است. جنرال دوستم در حرکت امروزش با لباس جنگ بعد از فرماندهی در جبهات در شمار از قریه ها برای مردم مواد غذایی توزیع نمود. هرچند گمانه‌زنی ها برای فراخوان دوباره جنرال دوستم به کابل وجود دارد، اما وعده های جنرال دوستم نشان می دهد که او تا پاکسازی مناطق نارام فاریاب به کابل بر نخواهد گشت. حرفی که او در نخستین لحظات ورودش به شهر میمنه به مردم وعده کرده بود.
مردم ولایت فاریاب، ما بخیر امنیت شما را تامین بکنیم و میرم در کابل.
همکنون ساعت شاه، خوجکنتی، بادغیسی و آستانه بابا در فاریاب از مناطق هستند که شاهد حضور گسترده طالبان است و گروه طالبان با رهبری طالبان ازبکستانی در مقابل نیروهای امنیتی افغان مشغول درگیری هستند. با این حال جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری می خواهد با بسیج سازی مردم برای عدم پذیرش طالبان در ساعتشان جنگ عقیده ای را با مخالفین روی دست بگیرد. پیش از این باشندگان شمار از روستاها در فاریاب برای حل مشکلاتشان به نمایندگان طالبان مراجعه کرده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اقلیت‌ها در منطقه خودمختار کردستان عراق تلاش دارند تا نقش سیاسی بیشتری را در آن منطقه کسب کنند. شارن بن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که محمد احمدی آن را به توجه می رساند.
قانونگذاران اقلیت مسیحی و ترکمن در عراق نظراتشان را در پیشنهادی به کمیته قانون اساسی کردستان روز دوشنبه مطرح ساختند. این کمیته شوراهای سیاسی را برای تحقق حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی و تضمین اشتراکشان در ساختار حکومت منطقه عراق تشکیل خواهد داد. سرود مقدسی، یک عضو مسیحی پارلمان عراق، میگوید که مسیحیان به طور اغلب به حیث شهروندان درجه دوی کشور از سوی اقلیت کردی رفتار می‌شوند.
We can call it feeling of superiority. We have religious problem. We have problem regarding to land occupation.
ما می توانیم این رفتار را حس برتری بنامیم. ما مشکل مذهبی داریم. ما قوانینی داریم که تصویب شده است. اما ما مشکلات در اجرای آن داریم.
در حال حاضر تنها 11 کرسی از 111 کرسی برای مسیحیان و ترکمنهای عراق اختصاص دارد. دلاور العدین، رئیس انستیتوت تحقیقاتی کردستان شرق میانه، گفت که نمایندگی درستی برای عرب‌ها، ایزدی‌ها و سایر اقلیت‌ها وجود ندارد.
This is a time to fill these gaps with legislation and enshrine it in the constitution.
حالا زمان پر کردن این خلا با قانون است و تحقق بخشیدن آن در قانون اساسی است.
آقای العدین گفت اگرچه حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی تذکر یافته است، اما به طور مؤثر اجرا نمی شود. این پیشنهادی که انستیتوت آن را امروز به کمیته 21 عضوی قانون اساسی مطرح کرده است، هدف آن درست کردن اشتباهات است.
اینها مسائل پیچیده اند. اگر آنها با مکانیزم های مهم و پیچیده تضمین شود، برای اکثر قوانین و درهم شکستن اقلیت ها آسان است و ما مثال‌های خوبی را در عراق و در سراسر شرق میانه دیدیم.
کردستان منطقه‌ای خودمختار در شمال عراق است که مبتنی بر ساحه جغرافیایی و طور وسیع از کرد تبارها متشکل است. در سال‌های گذشته نیروهای کردی با گروه تندرو دولت اسلامی جنگیدند. آنها همچنین کنترل ساحات پرمناقشه سینجار، نینوا و کرکوک را پس گرفته است. این ساحات محل زندگی ایزدی‌ها، مسیحیان و ترکمن‌ها می‌باشد. این کمیته گفته است که آنها این پیشنهاد را مرور خواهد کرد و به این نتیجه رسیده است که آن را در قانون اساسی آن منطقه شامل سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
زندگی آخر سرایم بندگی در کار نیست، بندگی در سر تو باشد زندگی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های صبحگاهی ما با این گزارش ادامه دارد.
بعد از موقف گیری های شدید رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در قبال پاکستان، تعدادی از کارشناسان استدلال می کنند که حالا اسلام آباد احتمالاً نسبت به گذشته در مقابل کابل خشن‌تر عمل کند. به تعقیب حملات خونین کابل در چند روز گذشته، بعد از 10 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران آن کشور گفتند که حملات انتحاری در پاکستان بر ضد مردم افغانستان طراحی می شود. جزئیات بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون بشنوید. عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان، میگوید که اظهارات مقامات افغانستان همیشه بدون استراتژی مشخص با نوسانات همراه بوده و اظهارات اخیر رهبران افغانستان سبب خواهد شد تا اسلام آباد فعالیت‌های تخریبیش را در برابر کابل چندین برابر افزایش دهد.
پاکستان فشار خودش شاید چندین برابر بالا ببره و پاکستان منتظر عزیز که از افغانستان چی آواز برمیخیزه. اگر حکومت افغانستان، پارلمان افغانستان، مردم افغانستان با قاطعیت با یک صدا در عقب حکومت خود و رئیس جمهور خود ایستاد شوند و پاکستان تحریم کنند، فشارهای خود بالای پاکستان هر قدر که میتونن اضافه کنن، باز پاکستان در اون صورت امکان داره که دست به عقب نشینی بزنه.
صلاح الدین سیدی، پژوهشگر مسائل افغانستان مقیم لندن، نیز در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت امکانات پاکستان در قسمت در اختیار قرار داشتن دهشت افغانان بین‌المللی، آن کشور با سیاست‌های همیشگیش در قبال افغانستان ادامه خواهد داد.
شناخت ما از مسئله چونین نشان میده که پاکستان به آسانی ای وسیله را که در دست داره و افغانستان و جهان فشار میده با آسانی از دست نخواهد و ما در رابطه بحران میبینیم.
جناب آقا اقبال، یک دیپلمات پیشین افغانستان مقیم ایالات متحده، نیز به این باور است که اظهارات رهبران افغان موجب خواهد شد تا پاکستان با استفاده از طالبان در گسترش ناامنی ها فعال‌تر شود.
به نظر ما پاکستان به اساس استراتژی که از قبل طرح شده و برای سالهای متمادی را تطبیق کرده، برنامه های خود بیشتر در افغانستان تطبیق میکنند و از طریق طالبا و برنامه های انتحاریشان در افغانستان میخواهد که بیشتر تشنج و ناامنی را در افغانستان گسترش بده، نه تنها در مناطق مرکزی و شرق و جنوب افغانستان بلکه در شمال. و این سیاست پاکستان ادامه خواهد داد و تا این دهها هم ادامه میده و از این طریق کسب امتیازات بیشتر میخواهد کنه.
بعد از واقعات خونین و پی در کابل که دهها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اولین بار به صورت واضح اعلام کرد که چنین حملات در پاکستان طراحی می شود و در افغانستان عملی می گردد.
حوادث 2 مای اخیر به طور عام و روزهای اخیر به طور خاص نشان داد که هنوز لانه های تربیت انتحاری و فابریکه های ساخت بم های که مردم بیگناه ما را به خاک و خون می کشند مثل گذشته در آن کشور فعال است.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز به وضاحت اعلام کرد که سیاست کابل در مقابل اسلام آباد باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
و امروز همه ما میدانیم که یه حوادث تروریستی که صورت گرفته، عاملان اصلیشان اونایی که طرح میریزن، اونایی که پلانش ریختن، اونایی که ایره آماده ساختن و عملیاتی ساختن این پلان ها را، و بالاخره مردم افغانستان صدمه و تاوان شدید، اونا در بیرون از کشور ما هستند. هیچ شک نیست که اونا در جمهوری اسلامی پاکستان جاگزین هستند.
ولی شماری از کارشناسان به شمول آقای فطرت به این باور است که مذاکره باید با پاکستان صورت بگیرد.
هر نوع مذاکرات با طالبان به نظر من یک استراتژی غلط بوده در 14 سالی گذشته، باید به تعویق بیندازیم. مذاکرات اصلی را با رقیبی اصلی افغانستان که پاکستان است و حامی تروریسم در منطقه است و تروریست ها را تجهیز میکنه، ترینینگ میده و پول میده و به سرزمین ما میفرسته و کمک های تکنیکی را در اختیارشان قرار میده و اهداف استراتژیک هم در هر جایی از کشور ما برشان میده و اونا را سازماندهی میکنه که او اهداف موردی عمل قرار بدن، ما باید مذاکره رو با اونا شروع کنیم.
رئیس جمهور افغانستان در آخرین اظهاراتش نوقت شب گذشته از طریق صفحه تویتر خود اعلام کرد که روابط افغانستان با پاکستان بر اساس منافع ملی است، ولی اگر کشتن مردم افغانستان ادامه یابد معنی این روابط از بین خواهد رفت. محمد اشرف غنی همچنین گفته است که کشورش خواهان صلح است، ولی از قلمرو پاکستان علیه افغانستان اعلام جنگ شده است. با در نظر داشت اظهارات اخیر رهبران افغانستان در مقابل پاکستان، تعداد اصلیگران حالا استدلال میکنند که موقف کابل در برابر اسلام آباد مثل گذشته از در نرمش و مفاهمه نخواهد بود، بلکه تنش میان دو کشور افزایش خواهد یافت. مگر اینکه پاکستان در مقابل افغانستان تغییر پالیسی داده و از حمایت طالبان و گسترش ناامنی در افغانستان دست بکشد، ادعایی که پاکستان امورا آن را رد کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
این هم پیشگویی اوضاع کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. لوگر بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آفتابی. حیرتان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آفتابی. زرنج بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. و جبل سراج بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 18 پیش بینی شده است. نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
موضوع مورد بحث امشب
در خوړو پیژندلو ارزښت او پر روغتیایی اغیز.
آیا شما فواید تمام غذاها را میفهمید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
فشرده اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به عکس العمل پاکستان و بیانات انتقادآمیز رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به پاکستان در صفحه تویتر خود یک بار دیگر تصریح کرد که تصامیمی که حکومت پاکستان تا چند هفته آینده اتخاذ خواهد کرد بر رابطه چند دهه آینده بین دو کشور تاثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. دو حمله با بم در ولایت دیاله عراق شب دوشنبه منجر به کشته شدن 42 نفر شد. مرگ بارترین حمله در نزدیکی با قوبم مرکز این ولایت زمانی رخ داد که یک موتر تبیه شده با بم توسط یک فرد انتحاری در وسط یک بازار مزدحم منفجر شده، 35 نفر را کشته و 72 تن دیگر را زخمی کرد. کم از کم 6 منصوب امنیتی در یک سلسله حملات در ترکیه کشته شد و این در حالی است که دو زن مسلح هم روز دوشنبه بر کنسولگری ایالات متحده در استانبول حمله کردند. حمله کنندگان بعد از فیر متقابل پلیس موفق به فرار شدند، اما بعدا یک تن از آنها توسط پلیس توقیف شد. درگیری ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز دوشنبه شدت گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین با وزیر خارجه حکومتش دستور داد تا مذاکرات اضطراری را با امتهای آلمانی، فرانسوی و روسی خود در مورد افزایش خشونت ها انجام دهد. یک محکمه در بریتانیا دوسیه جنجالی استرداد رئیس استخبارات رواندا را که در اسپانیا به خاطر جرایم جنگی تحت تعقیب قرار دارد مسدود کرد. محکمه اعلان کرد که قوانین بریتانیا اجازه نمیدهد تا کسی که تبع بریتانیا است به خاطر جنایاتی که در خارج از کشور مرتکب شده است در این کشور محاکمه شود. و یک مرد آمریکایی روز دوشنبه به اتهام دسیسه چینی و تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در ایالت نیوجرسی آمریکا توقیف شد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که بیننده برنامه های تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی و تعقیب رادیو آشنا روی عین موج نشرات خدا آغاز میکنه البته با آخرین اخبار و گزارش ها. روز خوب و خوش را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.